سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله این مناسک اربعین از همه عزیزانی که مشرف شدن و همه عزیزانی که دوست داشتن مشرف بشن و مانع این سر راهشون مقبول واقع شده باشه انشاءالله. خب ما در جلسات قبل بحثی رو با دوستان شروع کردیم تحت عنوان مهندسی خلقت. یه 15 جلسه ای رو تو مقدمات بحث بودیم که ربط مباحث قرآنی داشت و جایگاه قرآن رو تبیین میکردیم. از امروز بحث مهندسی خلقت در واقع آغاز میشه. من چند تا نکته و چند تا درخواست دارم امروز، خصوصا از دوستانی که بحث رو پیگیری کردن و پیگیری میفرماین، که حالا اول نکته رو میگم بعد وارد درخواست ها میشن انشاءالله. نکته اول اینه که شما ها با خدا همکارید. شما مهندس ها، مهندسین، خدا هم جز جامعه مهندسینه و یکی از اسماء الهی مهندسه. خدای متعال مهندسی میکنه و این عالم رو بر اساس مهندسی آفریده. من روایت در مورد مهندسی خدا رو اول تقدیمتون بکنم. البته روایت مفصله و بحثش هم بحث مفصلی است. من نمیخوام وارد این بحثی روایت بشم، چون وارد این روایت اگه بشیم حداقل یک ماه باید مباحثه کنیم، حداقل یک ماه. در حد دو سه دقیقه که واژه هندسه رو اینجا تو روایت اول توضیح میدن، بعد مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه یه حاشیه‌ای میزنن به این روایت، بعد برگردیم نکاتی که خودمون داریم رو با هم یه مرور خیلی سریع داشته باشیم. در روایت وجود نازنین امام رضا علیه السلام که ما بر سر سفره خانه، بر سر خانه رحمت ایشون هممون مهمانی، ایشون به یونس غلامی بود از غلامان علی ابن یقطین. علی ابن یقطین که شخصیت‌های فوق‌العاده تاریخه، من یه وقتی عرض کردم در مورد ایشون باید کنگره‌ها و همایش‌ها گرفته بشه، شخصیت ایشون تبیین بشه. مباحثی هم داشتیم یه وقتی در مورد شناخت شخصیت علی ابن یقطین. نفوذی امام کاظم علیه السلام بود در دربار هارون الرشید، معاون اول هارون الرشید بود، ولی شیعه خالص امام کاظم علیه السلام بود. یه شخصیت عجیب و غریبی است. غلامی داشت علی ابن یقطین به اسم یونس. امام رضا علیه السلام به یونس فرمودن که یونس یه وقت نبینم حرف قدری ها رو بزنی. قدری های مذهبی هم عرض کردم بخوام وارد بحث بشم مفصله، فقط اشاره. گفت آقا من حرف قدری ها رو نمیزنم. بعد حضرت فرمودن که اونی که اعتقاد ما شیعه است اینه که لا یکونو الا ما شاء الله، هر اتفاقی که میفته بر اساس مشیت خداست و بر اساس اراده خداست و بر اساس تقدیر و قضای خداست. چهار تا واژه فرمودن: مشیت، اراده، تقدیر، قضا. ما تو فارسی همه رو یکی ترجمه میکنیم، همه رو میگیم چی؟ خواست خدا، درست؟ چهار تا واژه است کاملا با هم متفاوت. این یک کلیدیه برای فهم آیات قرآنی، خیلی نکته مهمی است. و حضرت این چهار تا واژه رو توضیح دادن. فهمیدن مشیت میدونی چیه؟ گفت نه. حضرت فهمیدن این که خدا همت کند که کاری رو انجام بده، این میشه مشیت خدا. اراده میدونی چیه؟ گفت نه. حضرت فهمیدن وقتی که مشیتش رو تمام کنه، اول آدم همت میکنه کار رو انجام بده، بعد به سرانجام میرسه، اقدام میکنه، این میشه اراده. مشیت با اراده تفاوتش اینه. حضرت فهمیدن تقدیر میدونی چیه؟ گفتم نه. حضرت فهمیدن هوال هندسه من طول و الارض و البقا، خدا در مرتبه تقدیر مهندسی میکنه در عالم. هندسه یا عالم در مرتبه تقدیره، خدا مهندسه از طول و عرض و بقا. تو اشیا، تو همه ی عالم خدای متعال طول و عرض و بقایی، برای ما تعیین میکنه، یه عجلی معین میکنه، محدوده برای ما معین میکنه، هر شیعی رو از شیع دیگری جدا میکنه، تفکیک میکنه، این میشه مرحله مهندسی عالم. بعد فهمیدن که وقتی خدا شیعی رو مشیت کنه، اراده میکنه، اراده کنه تقدیر میکنه، تقدیر کنه قضا میکنه، قضا کنه امضا میکنه. بعد دیگه مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافی، اینو بعد در اصول کافی مرحوم ملا صدرا فقط یه نکته در مورد ایشون عرض میکنن. خب ایشون از نوابق دیگه مادر شخصی در عالم اسلام مثل ملا صدرا کم ده. ایشون تو سن 32 سالگی اسفار رو نوشته، کتاب اسفاری که سنگین ترین کتاب فلسفی ایشون و آخرین ورژن مکتب فلسفی اسلام دیگه، بعد از مشا و اشراق اون فلسفه آخری که داشتیم حکمت متعالیه بوده دیگه، کسی نتونسته اینو نفیش بکنه. تو 400 سال اخیر مکتبی رو دست حکمت متعالیه نیومده، هر کی اومده یا شارح ملا صدرا بوده یا ناقد ملا صدرا بوده، هیچکی نتونسته ملا صدرا رد شه، همه در ملا صدرا توقف کردن در فلسفه او. این کتاب تو 32 سالگی نوشته، 65 سال عمر کرد، 7 بار مکه پیاده رفت که تو این اواخر داشت ایشون می نوشت این کتاب رو که مشرف میشن در طریق مکه و تو اون مسیر از دنیا میرن. شرح اصول کافی رو توی 63 سالگی نوشته ایشون، پخته ترین کتابشون شرح اصول کافیه، به شدت هم این کتاب سنگینه، مباحث فلسفی فوق‌العاده، تفسیر و شرح اصول کافیشون مال اون سنشون، مباحث بسیار عالی و قربت ما و اینا غم ماست، قصه ماست که تو حوزه های علمی این کتاب ها اصلا بسیار از طلبه ها نمیدونن این کتاب ها هست، اصلا نمیدونم ملا صدرا تفسیر داره، شرح اصول کافی داره. تو شرح اصول کافی به این روایت که ایشون میرسه در مورد هندسه بحث میکنه، بحثش بسیار عالی. من فقط اشاره بکنم که بریم نکته اصلیمون عرض بکنیم. مرحوم ملا صدرا میفرماید که هندسه جوهری گفته المهندس هو الذی یقدر مجار القنا حیث تحفر و هو مشتق من الهنداز. این کتاب ترجمه هم نشده، شرح هم نداره، شرح اصول کافی ملا صدرا شرح هم نداره، نه ترجمه داره نه شرح، پدر آدم در میاد تا بفهمه چی گفته. ایشون میگه که هندسه تو لغت گفتن مهندس کسیه که چا میکنه، شما همه تون چاکنید، مهندس کسیه که چاه میکنه، این مشتق شده از واژه هنداز، هنداز و هیه فارسیه، یه کلمه فارسی بوده، ز تبدیل به سین شده، هنداز شده هنداس، چون در عرب ما زا بعد از دال نداریم، اسم شده هندسه. هندسه چیه؟ عربی هندازه است، یعنی فارسیش هندازه بوده، عربی شده شده هندسه. هندازه چیه؟ همون اندازه است. و یقال له فی فرس زماننا اندازه، فارسای زمان ما میگن اندازه یعنی مقدار. مهندس کیه؟ کسی که اندازه گیری میکنه. اندازه یعنی چی؟ یعنی مقدار. حالا این بحث فلسفی ایشون اینجا میاره که خب دیگه من نمیتونم اونجا توضیح بدم. ایشون میگه که مهندس در عرف اهل تعلیم کسی است که از احوال اقسام مقدار بحث میکنه و مقدار یعنی کم متصل قار، یه واژه فلسفی است که یه ماه باید بیاد با هم مباحثه کنیم تا حل بشه. کم متصل قار یعنی چی؟ ایشون میگه اندازه یه همچین چیزیه. این میشه مهندس، کسی که در مورد اشیا تو مرتبه کم متصل قارشون داره بحث میکنه. حالا یعنی چی نمیدونه؟ قار قرار داره، ما کم متصل قار داریم و غیر قار داریم، کم متصل داریم، کم منفصل داریم، کم داریم، کیف داریم، کم است، متصل است، قار است. یه ماهی مباحث فلسفه میخوام. خب پس خدای متعال مهندسه، یعنی کارش اندازه‌گیری در عالم، عالم رو با مهندسی آفریده، خلقت هندسه داره، هندسه داره یعنی اندازه داره. هیچ چیزی مثل فهم این هندسه تو معنویت اثر نداره. این یه بحثیش باشه طلبتون مفصل باید بحث بکنه. کسی اصلا برای معنویت لازم نیست با خودمون فشار بیاریم، فقط کافیه که هندسه عالم رو بپذیریم و باور این اندازه ها رو قبول کنیم، اصلا آشنا بشیم با نوع خلقت. تو روایت داره یه کسی داشت به یه کسی طعنه می‌زد، دعوا می‌کرد، حضرت از کنار او رد شدن، فرمودن اگه میدونست خدا آدم‌ها رو چه شکلی آفریده با این آقا دعوا نمی‌شد. اگه کسی از مهندسی خلقت سر در بیاره با آرامش تمام زندگی می‌کنه، با معنویت تمام زندگی می‌کنه. این از اون بحث‌های بسیار غریب بین ماست، خصوصا تو مجامع علمی. خدا متعال عالم رو با ترکیبی آفریده. یه مهندس چیکار می‌کنه؟ شما وقتی یه ماشین درست می‌کنید یه سری اجزا رو با هم دیگه ترکیب می‌کنید، بعد ترکیبتون که ترکیب خشک و خالی نیست، توی این ترکیب اثردهی و اثرپذیری ایجاد می‌کنید، درسته؟ میگید مثلا من به این گاز، به این پدال گاز اثر میدم برای اینکه مثلا این مجموعه رو فعال کنه، به این پدال ترمز مثلا اثر میدم برای فلان چیز، این موتور رو مثلا تأثیر پذیر قرار میدم از فلان چیز. این کاری که شما میکنید دیگه، مهندس کارش اینه. مهندسی یعنی این دیگه، اندازه ها رو تعیین میکنه، ترکیب میکنه، تأثیر گذاری ها رو مدیریت میکنه، چی بر چی اثر داشته باشه، چی از چی اثر بپذیره. ما میخوایم تو این سلسله مباحث بحث بکنیم خدای متعال عالم رو با چه هندسه آفریده، چیا رو چیا اثر داره، چیا با چیا ترکیب شده. اولین بحثی که داریم بحث نظام تسخیره. اصلا خدای متعال عالم رو بر اساس نظام تسخیر آفریده. مبنای فکری تمدن اسلامی نظام تسخیره. امام زمان که تشریف میآورن عالم رو بر اساس نظام تسخیر مدیریت میکنن که آب تو دل کسی تکون نمیخوره. بحث نظام تسخیر حتی در حد واژه‌اش اینجا بحث نشده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، علامه طباطبایی کسیه که شهید مطهری، شاید اینجا یه وقت گفتم براتون، ایشون فرمانده بودن که شهید مطهری حجاب معاصریت داره با علامه طباطبایی، شاگرد ایشون زودتر از دنیا رفته. با این حال ایشون میگه تفسیر النظام باید 200 سال، کتاب احیای تفکر اسلامی میگه 200 سال باید تو حوزه دانشگاه تدریس بشه، بعد 200 سال خورد خورد میفهمن علامه طباطبایی چی گفته. مطهریه، همون مطهریه که علامه طباطبایی میفهمید وقتی وارد میشد من به حالت رقص دست میداد، چون میفهمیدن این علیش میشه من چی میگم. نه علامه طباطبایی کلیپش هست برید تو اینترنت. این شهید مطهری فهمیده من کتاب فلسفه تاریخ رو، کل این کتاب رو الهام گرفتم از سه صفحه المیزان. سه صفحه المیزان یه فهمی به من داد، کل کتاب فلسفه تاریخ رو نوشتم. حالا مرحوم علامه طباطبایی تقریبا 50 صفحه تو المیزان در مورد نظام تسخیری بحث کرده، هیچ جا بحثش نکردن. اصلا جگر آدم آتیش میگیره. بحث بسیار دقیق، بسیار زیبا. ما از فردا انشالله اگر خدا توفیق بده متن المیزان رو میاریم، این 40-50 صفحه رو هر روز با هم دیگه پاراگراف میخونیم میریم جلو. درخواست من چیه؟ درخواست اولم اینه رفقا بحث رو، خب ما توی اون پارت اول بحث که مقدمات بود پراکنده رفتیم جلو، چون دوستان هر روز ثابت نبودن، از جاهای مختلف بحث میکردیم که دوستانی که یه جلسه در هفته هم هستن اونها هم بالاخره یه گوشه از بحث دستشون میاد. از فردا دیگه اینجوری نمیتونیم بحث بکنیم، قدم به قدم میریم جلو. مثلا اول اصل تنازع بقا رو میگیم، مطرح میکنیم، پاسخهایی که بهش داده شده مطرح میکنیم. دو تا مبناست مباحث جامعه شناسی، اول علامه مطرح میکنن رد میکنن، به نظام تسخیر میرسن، نظام تسخیر رو با آیات قرآن اثبات میکنن، میان تو فروعش بحث میکنن که ولایت اینها با این اثبات میشه، با نظام تسخیری اثبات میشه. بعد خب این یه بحثی است که شاید تقریبا یک ماه دو ماه طول بکشه، بحث مفصلی است. بعد کم کم یه دامنه هایی داره، جایگاه زن چیه، جایگاه مرد چیه، بحث این شکلی که انشالله بهش میرسه. عزیزم اگر لطف بفرمایید بحث رو هر روز پیگیری بکنم. اگر اینجا حضور دارم محضرشون هستیم زیارتشون میکنیم، که خب برخی دوستان ما گفتن آقا دوستان کشش دارن و علاقه دارن، شما تا 20 دقیقه میتونی تایم رو بیاری جلو. من گفتم نه، همین 10 دقیقه کفایت میکنه. ما نمیخوام به دوستان فشار بیاریم، اذیت کنیم. با اینکه خب برام من به صرفه تر اینه که وقتی من نیم ساعت مسیر رفتم طول میکشه، نیم ساعت مسیر برگشتم، یک ساعت رفت و آمدم هر روز طول میکشه، هرچی وقت بیشتری برای بحث بذارم بهتره، بحث جلوتر میفته. یک ساعت برم بیام که 10 دقیقه صحبت کنم. ولی بحث میخوام بشینه، یعنی گوش بدیم یه 24 ساعت فکر بکنیم. برای بنده، ما فقط مخاطبین این جمع که نیست، برای بنده پیام های بسیاری میاد تو فضای مجازی، دوستانی هستن بحث رو پیگیری میکنن، از دانشگاه شریف به ما دوستان پیام دادن ما یه تیمی هستیم این مباحث مهندسی خلقت داریم کار میکنیم. از مدرسه معصومیه قم دوستان پیام دادن ما اینجا داریم مباحث پیگیری میکنیم. برخی پیام دادن آقا ما روز همش درگیریم این بحث شما رو فایلش گوش بدیم شب و اینا خوابو نمیبره. یکی دیگه نوشته بود آقای برام حکم چی داره؟ بله گفت که من معتاد بحث شدم، یه اصطلاحی از این اصطلاح اعتیادی به کار برده بود. از این جور قبل از این قبیل پیام ها خیلی برام میاد که خب الحمدلله از بحث استقبال کردن و محبت دارن و اینها. اصل بحث متضاد است، فرداست که وارد بحث میشیم، گل بحث اینجاست که بحث بسیار بحث جذابی است. اولش یه خورده تولرانس داره بحث، ممکنه یه خورده خشک باشه، بعد کم کم جذاب میشه، از یه دیگه جذابیتش رو از دست میده، بلکه دیوانه کننده میشه. اینجوری میشه بحث در المیزان. بحث از بحثی بسیار زیبایی المیزانه. دوستان یه لطفی بفرمایید اگر در جلسه هستن که خب بحث رو هر روز پیگیری بفرمایید، اگر نیستن فایل صوتی بحث رو که ما با یه سلسله بحثی به صورت کلاسیک بحث رو ادامه بدیم روشن بیایم، هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه یه پاراگراف رو مطرح بکنیم، بریم بحث بعدی آروم آروم پیش بریم که مثل در سری قبل بحثمون پراکنده نشه. این درخواست ما از دوستان بود. دوستان هم نظراتشون رو به ما بگن، انتقاداتی که دارن، سوالاتی که هست مطرح بفرماین، انشاءالله بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم. خب دیگه وقت هم گذشت، فردا انشاءالله بحث رو آغاز خواهم کرد. جلد
چند المیزانه؟
جلد به نظرم 5 المیزانه. حالا الان یه لحظه بین 3 و 5 شک کردم، به نظرم 5 المیزانه. حالا میاریم متن رو، میاریم آدرس رو میدم انشاءالله خدمت. اگر شد متن هم تو همین کانال نمازخونه هر روزی که بحث میشه اون مقداری که بحث شده رو میذاریم انشاءالله. خدا به ما توفیق انس با قرآن و فهم قرآن عنایت بفرمایید. در فرج آقا رمضان تعجیل بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد الطاهر.